أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. التعميم والتوسعة، عنواني كمطرح كرديم التعميم والتوسعة، عنوان جديدی است که در اصول یعنی چون عنوانی مطرح نشده، اما ذهن ما آمد که این عنوان میتونه جامع یک سری از بحث هایی باشد که بعضیش در اصول موجود، اصولی که در تاریخ شکل گرفته و کتب اصولی موجود است، و برخی ها هم نه، ولی جزو بحث هایی است که لازمه در اصول بحث بشه و ما در دوره قبلا بحث کردیم اکثرش. حالا یه عنوان کلی براش در نظر گرفتیم، التعمیم و التوسعه. در حقیقت در التعمیم و التوسعه ما به دنبال تعدی حکم یک مسئله به مسائل دیگر هستیم، اما نه از طریقی، از طرقی که احیانا برخی از مذاهب فقهی اهل سنت مطرح میکنند و اینها مورد قبول مذهب اهل بیت عصمت و طهارت نیست، مثل قیاس. خب قیاس موجب تعدی حکم می شود به موارد دیگر. از یک موضوع شما این موضوع و موضوع دیگه قیاس میکنید، بعد حکم این موضوع رو تعدی میدید، میرید سراغ موضوع دیگه، میگید این حکم شامل او هم میشه. لکن قیاس جزئی حنفی، قیاس جزئی که ابو حنیفه مطرح میکند، این در مذهب شیعه امامیه مورد پذیرش نیست. و لیس فی مذهب ناقیاس و اول من قاس هو الخناس، یا استحسان یا مصالح مرسله یا مقاصد مرسله یا فتح ذرایع یا سد ذرایع و ما الی ذلک، از طرقی که در مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مورد قبول نیست، اینها مقبول نیستند. اینا مورد قبول در ببنده جان مورد قبول نیستم، محضر مبارکتون. که خب طرقی که ببینیم شیعه قبول دارد چیا هستش. در بحث طلق و عام در واقع ما نشان دادیم که گاهی اوقات الفاظ به گونه ای هستند که از این الفاظ عمومیت حکم برداشت میشه. این تعمیم و توسعه رو ما جدا کردیم از اون عام و تل، بعد از اون مطرح میکنیم. جهتش هم شاید این باشد یکی از مواردی که درباره تعمیم و توسعه وجود دارد این هست که درباره عام و تل خود اون الفاظ یک دلیل حالا ظهور دارن در گستردگی، حالا این الفاظ ظهور دارن یا حالا خودشون یا حالا حتی اکثر با اون فهم عرفی عقلی که وجود دارد در تلق، مثلا گفتیم قهرن عقل منتقل می شود به افراد. اما در باب تعمیم و توسعه در بسیاری از موارد یک دلیل به زمینه دلیل دیگر تعمیم و توسعه پیدا می کنه، نه به تنهایی. حالا اون دلیل دیگر گاهی اوقات می شود که یه قاعده مثلا کلامی و عقیدتیه یا یک اصل دیگری است برای اون زمین بشه. البته همه جا اینطور نیست، اما خب برای این بد مطرح بشه. این یه مطلب. نکته دیگری هست که در ذیل این عنوان التعمیم و التوسعه یک سری از مسائلی رو ما مورد اشاره قرار میدهیم انشاءالله که اینها به نوعی از مبادی کلامی اجتهاد، از مبادی عقیدتی اجتهاد هستند، اما به ناچار ما باید اینجا مورد اشاره قرار بدیم که یکی از اینها قاعده الاشتراک هست که الان میخوایم بهش بپردازیم انشاءالله تعالی. قبل محضرتون که یا فرض بفرمایید که برخی از مسائل دیگری که مطرح هست مثل مقاصد و شریعه یا چیزهای از این قبیل، یا حتی اون بحثهایی که در باب کیفیت جعل حکم وجود دارد که اینا هم جز بعضشون جز مبادیه، ولی در این حال خب ما اینجا ناچاریم که بهشون اشاره بکنیم. اون چنان که حالا رفقا همچه مساب دیده باشن، در همون کتاب ماهوال اجتهاد هم این عناوین رو آوردیم در ذیل این التعمیم و التوسعه، گذشته از قاعده اشتراک و کیفیت جعل احکام، ما المقاصد الجزئیه رو انشاءالله بحث میکنیم که همون علل الشرایع باشد، المقاصد الکلیه رو بحث میکنیم که همون مقاصد الشریعه و مذاق الشارع است، منصوص العله و مستنبط العله رو مورد بحث قرار میدیم، تنقیح المنات رو مورد بحث قرار میدیم، الغاء الخصوصیه رو مورد بحث قرار میدیم، مفهوم الموافقه و قیاس الاولویه رو مورد بحث قرار میدیم، الدلالات السیاقیه رو مورد بحث قرار میدیم که شامل دلالت الاقتضاء، مناسبت الحكم و الموضوع، دلالت التنبیه و الایماء، دلالت الاشعار و الاشاره و مواردی از این قبیل هست که اینا را اکثرا در دوره خارج اصول دوره قبلمون هم ما اینا را بحث کردیم، یعنی تکراری هست از این قبلا بحث شده است. مال مواردش ممکن است که اونجا کمتر بحث کردیم، حالا یک کمی بازتر و مفصلتر در این دوره مورد اشاره قرار بدیم و انشاءالله در زمان خودش مورد اشاره قرار بدیم، خواهید دید که اینا چقدر مسائل مهم و کاربردیه و در مقام استنباط از اینا استفاده میشه، اما رسم نموده در کتب اصولی به اینها خیلی پرداخته بشود یا در دروس خارج اصول به اینها پرداخته بشه. بعد از این مواردی گفتم، برخی از محققان و مؤلفان در دوره معاصر اینها رو مورد اشاره قرار دادن که شاید بتوان بگیم در رأسش مرحوم علامه مظفر در اصول الفقه، ایشون بعد از این عناوینی که عرض کردم رو تو اصول الفقه مظفر فرمودن، ولی بعد از ایشون هم باز ادامه پیدا نکرد، دیگران خیلی به اینها اونچنان که باید نپرداختن. حالا بر تقدیر، حالا ما چه دیگران پرداختش چه نپرداختن به این خیلی کار نداریم، ما انشاءالله بنا داریم که اگر خدا لطف کنن به قید حیات توفیق به این مسائل اشاره بکنیم. یکی از مواردی که عرض کردم در باب جعل، کیفیت جعل احکام هست که این که آیا احکام به نحو قضیه خارجیه جعل شده اند یا حقیقیه، و اینجا یک اشاره به این داشته باشیم به قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیه، و بعد بحث انحلال حکم رو هم اشاره کنیم. بنای بر تفصیل نداریم، ولی خب حداقل این بحث باید روشن بشه برامون. بعد از اون از جعل احکام به صورت خطابات شخصیه یا خطابات قانونیه گفتگو بکنیم، چون یادم نمیاد ما دوره قبل خطابات قانونی رو بحث کردیم، بحث نکردیم، اما از جای دیگه از نشستای علمی اینا بحث کردیم، اما تو خود درس بحث نکردیم. حالا باز با احتیاطی می‌خوایم مواجه بشیم، شاید ما به تفصیل بحث نکنیم، اما اجمالا دستمون بیاد مطلب چیه، مطلب رو بفهمیم، مطلب چی هستش. سال اتخاذ مبنا فرعه بر او اساسا ببینیم که مرحوم امام در خطابات قانونی چی فرمودن. اول از همش همین است که شما میگید خطابات، خطاب ناظر به مقام اثباته، ولی ایشون وقتی شما دقت میکنید در بیاناتشون مثلا مقام اثبات منظورشون نیست، مقام ثبوت منظورشونه، یعنی این اصلا اما اول کار معلوم میشه که تعبیر خطاب خیلی مناسب نبوده است اصلا، چون که یعنی به اصطلاح اصولیین نیست این، حالا تعبیر خاص خود ایشونه دیگه، من نمیخوام جسارت بکنم بگم تعبیر فنی نیست، کار به اون ندارم، ولی به هر حال به اصطلاح رایج آقایون نیستش عرض منظورتون که. و بعد حالا اگر ما اینو گفتیم، فرق با خطابات قانونیه با اون قضایای حقیقیه ای که آقایون گفتن مثلا میزای ناینی فرموده چیه، چون اینو با هم فرق میکنن، برای ما مثلا قبول ندارد ایشون قضایای حقیقی خارجیه که ناینی فرموده است و دیگران هم همه دارن تکرار میکنن و خود ما همچنین حساب خرج میگه، چون قبول ندارد، یه فضای دیگری بحث رو میبره. انحلال حکم رو ایشون قبول نداره، انکار میکنه انحلال حکم. خیلی مهمه این تمام بحثی که ما کردیم به نوعی ناظر من انحلال حکمه تو مثلا عام استقراقی در تلقه استقراقی هم انحلال حکم مطرحه، انحلال حکم رو قبول نداره از منظرتون که، فلذا این خیلی فضاش متفاوت میشه. ما اینا رو یه مقدار مورد اشاره قرار بدیم، حالا بعد دیگه اتخاذ مبنا رو می‌ذاریم به عهده خودتون از خودتون که بالا اینکه حالا چه ما اصل مطلب رو روشن بکنیم که چیشون فرمودن، بعد روش تعامل بکنن هر کسی پیش خودش. میگفت بینکم و بین الله بله اصل خاصی که کلاتون رو قاضی کنید ببینید که قابل پذیرش هست یا نه، به چه نه از منظر مبارکتون که. پس این هم مواردی که از اینجا استفاده میشوند و اون چه که از پیامبر خدا نقل شده است که حکمی لواحد حکمی لجماعه، این که من اگر برای یه نفر حکم کردم این برای جماعت است. از امثال این ادله ما کدوم استفاده میشوند، کدوم مورد استفاده میشه؟ در تعمیم که شکی نیست، یعنی پیامبر خدا اگر به کسی گفتن این کار رو انجام بده باید بگیم که برای همه است، همه باید این کار رو انجام بدن. اما این از چه بابی هست؟ از باب قضای خارج، از باب قضای حقیقیت یا از باب خطابات قانونیت، از چه بابی است؟ اینها رو باید که یه مقدار روش گفتگو بکنیم. خیلی خوب، حالا این مقدمه‌ای بود که دستمون بیاد که الان قرار است که ظرف ایام آینده ان شاء الله تعالی قرار است سر چه مسائلی بحث بکنیم. مسائل فوق‌العاده مهمی است، حالا شاید یکی دو جلسه بحثامون حالت کلامی داشته باشد، البته مثل همین جلسه که قاعده اشتراک رو می‌خوایم بحث بکنیم، ولی در این حال بعد از اینکه بحث کلامی و مثلا عقیدتی تمام بشود بعد دیگه بحث‌های استنباطی هست و فوق‌العاده در مقام استنباط مهمه و اثرگذاره، لذا با یک کنایت ویژه‌ای بحث رو پیگیری بفرمایید ان شاء الله تعالی. خب اولین موردی که اینجا می‌خوایم بررسی بکنیم، البته خوب بود که اون قضایای خارجی و حقیقیه یا خطابات شخصی و قانونیه و بحث انحلال حکم رو مقدم میکردیم، اما لمصالحی هم مثلا اونو مؤخر بحث میکنیم، فعلا قاعده اشتراک رو بحث میکنیم. از منظر مبارکتون که آقا میخندن، احساس میکنن ما میترسیم وارد اون بحث بشیم، بله احساستون بجاست. از منظر کشتون گفت که نجات فی صدق، از منظر مبارکتون که بله هی منتظری بینید از این ستون تا اون ستون فرجی میشه، باید مروری بکنیم ببینیم. بله میگم آقا گفت که حاجا یه جور استخاره کن خوب بیاد، ما میخوایم یه جور استخاره کنیم خوب بیاد، حالا هنوز که خوب نیومده میشه تو میشه. از منظر این که بله قاعده اشتراک رو عرض بکنیم فعلا این خطرش کمتره. از منظر مبارکتون که خوب، یکی از قواعد مبنایی و بسیار مهم که جزء مبادی و زیربناهای فقاهت قاعده اشتراک تکالیف بین تمامی مکلفینه و حتی می شود این قاعده رو فی الجمله از مسلمات دونست و یا درباره اون ادعای ضرورت مذهب کرد، البته به نحو فی الجمله. گرچه ادله هم برای اثبات اون مطرح شده، از جمله از قرآن کریم، مثلا سوره مبارکه انعام آیه 19 یا سوره فرقان آیه 1، همچنین عمومات روایی و نصوص خاصه، اجماع، ارتکاز متجرعه، عقل، استصحاب، استقراء و تنقیح منات، اینها رو میشه اونو ادله قاعده اشتراک ذکر بکنیم، اشتراک احکام و تکالیف بین تمامی مکلفین. محضر مبارکتون که ما چون هنوز اشاره نکردیم به بحث قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه و تفاوت اینها و اینکه انتخاب بکنید بین این دوتا، در محضرتون که فعلا عرض بکنیم که فرقی نمی کند شما چه بگید جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه بوده که همون مبنایست که مشهور شده است و از محقق ناینی ما این رو داریم، چه بفرمایید به نحو خطابات قانونیه بوده که از مرحوم امام هست، این تفاوتی نمی کند در اصل، چه اون رو بگید چه این بگید به قاعده اشتراک هر دوش سازگار هست، از این جهت تفاوتی وجود ندارد. البته اگر به نحو خطابات قانونیه بگید شاید این اشتراک یک مقداری تاکید بیشتری داشته باشه، تاکید بیشتری داشته باشه، اما در عین حال در اصل اشتراک تفاوتی ندارد، شما کدوم مبنا رو اتخاذ کنید منطقا این بحث متوقف بر اون مطلب نیست که شما بخواید ببینید. خیلی خوب، این مطلبی که عرض کردم یکی از ادلهش هم استقراء، ادله مختلف داره، پیشم استقرار حقیقتا هم همینطوره. یعنی اگر انسان تتبع بکند، فحص بکند، استقرا بکند بعد التتبع و الفحص و الاستقرا در میان ادله، حقیقتا به نحو فعل جمله به قاعده اشتراک میرسه، قاعده اشتراک در ذهنش منقح میشود. این مطلبی است که قابل استفاده است. خب برای قاعده اشتراک احکام و تکالیف میشود مصادیق متعددی ذکر کرد. فرض بفرمایید بگیم یک مصداق اشتراک خواهد بود، اشتراک احکام و تکالیف میان عالم و جاهل. مصداق دوم اشتراک احکام و تکالیف میان حاضر و غائب. اشتراک سوم اشتراک احکام و تکالیف میان زن و مرد، رجل و مرأه. مصداق چهارم اشتراک احکام و تکالیف میان معصوم و غیر معصوم. مصداق پنجم اشتراک احکام و تکالیف میان مسلم و غیر مسلم، مسلم و کافر. اینا از جمله مصادیق مهمی است که می شود برای قاعده اشتراک ذکر کرد. از مظهر مبارک
مستطیع و غیر مستطیع هم شد، مستطیع و غیر مستطیع.
از مظهر مبارکتون که اونجا همون در همون موارد کلی که ما عرض میکنیم شاید بشینه ذکر کرد، اما خب وقتی شما قید میارید مستطیع و غیر مستطیع در واقع دیدید اخراج میکنید از تحتش. دقت میکنید چه اشکال به هر حال احکامی که مشروط به استطاعت باشند این خارج میشه. همون ذیل اون کلیش شاید قرار بگیرد دیگه، اشتراک احکام میان مکلفین و غیر مکلفین. ما اونجا بحث کنیم که استطاعت اگر من قدرت شرط عقلیه یا شرط شرعیه. اگر گفتیم قدرت شرط عقلیه برای احکام، از محضرتون که اون وقت اونجا محضر مبارکتون که نه نمیشه همچین اشتراکی رو استفاده کرد. اما حالا اگر مثلا فرض فرمید که طبق نظر مرحوم امام به نحو خدمات قانونیه بگیم شاید اون باشد. برحال اونم تازه اگر ما قدرت شرط عقلی بداریم نه شرط شرعی، در موارد قدرت شرط شرعیه در لسان ادله اخذ شده. حالا انشاءالله بهش بپردازیم در همون بحث خدمات قانونیه انشاءالله. عرض نظر مبارکتون که خب برحال این مواردی که عرض کردم، این قاعده اشتراک احکام و تکالیف در به شکل کلی و به خصوص برخی از مواردش که به شکل جدیتر مثل اشتراک احکام و تکالیف میان معصوم و غیر معصوم، اینها در اصل این قاعده یکی از مبادی عقیدتی و به اصطلاح کلامی اجتهاد هست و باید در علم العقائد و فقه العقیده از اون بحث بشه، ولی متاسفانه چون مبادی عقیدتی و کلامی اجتهاد به صورت مستقل و مفصل و به قدری که حاجت فقیه و اصولی رو برطرف بکنه و پاسخ بده وجود نداره و بحث نمیشه، و احیانا ما ناچار میشیم که اینطور مسائل و قواعد رو ذیل ابحاث اصولی طرح بکنیم. به هر حال این اون چیزی که در این قاعده مطرح است. حالا من یه مقداری همین مصادیقی که عرض کردم رو یک به یک اشاره بکنم و ببینیم که اینا مواردش چی هست. نمیخوام خیلی به تفصیل اینجا متوقف بشیم. عرض کردم مبادی کلامی و اعتقادیه، ولی اجمالا دستمون به این قاعده اشتراک در چه مواردی رو شامل میشه. همین مصادیقی که عرض کردم رو مقداری باز بکنم و بیشتر توضیح بدم. خب مصداق اولی که براش عرض میکنیم اشتراک احکام و تکالیف بین العالم و جاهل. بگیم احکام میان عالم و جاهل مشترک است. عالمین و جاهلین در تکالیف و احکام مشترک هستند. خب این بحث اشتراک احکام میان عالمین و جاهلین از منظرتون که از جمله ابحاث معروفی است که در علم اصول مطرح است و همون مسئله معروف دوری که اینجا میگن لازم میاد که اگر این جعل حکم متوقف باشد بر علم به جعل، دور لازم میاد. جعل حکم متوقف باشه به علم به جعل، تا جعل حکم نباشد علم حاصل نمیشه و تا علم نباشد جعل حکم انجام نمیشود. این دور لازم میاد. بعد فرض فرمایید که اینجا آیان با ذکر مراتب حکم، یعنی آن مراتب حکم مثلا قصد مثل صاحب کفایه میگه چهار مرتبه از اقتضاء، شأنیت، تنجز و فعلیت. شما اگر علم به انشاء داشته باشید حکم بر شما فعلیت پیدا میکنه. یعنی علم به یک مرتبه ای اخذ شده از در موضوع یک مرتبه دیگه، علم دارید به این که این حکم انشاء شده، اونگاه این حکم از شما فعلیت پیدا میکنن. به این شکل با تغییر این مطلب و طبقات و مراتب میان از منظر مبارکتون که مشکل را حل میکنن، علم به یک مرتبه ای را اخذ میکنن در موضوع مرتبه دیگری از حکم، مثلا به اینها پاسخ میدن از منظر مبارکتون که. و قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل این طور میگد که اگر کسی به طور مثال از حکم وجوب صوم اطلاعی نداشت، نسبت به حکم وجوب صوم جاهل بود، از منظر مبارکتون که این طور نیست که بگیم حکم وجوب صوم شامل حال او نمی شود. چرا؟ حکم وجوب صوم شامل حال او می شود از منظر مبارکتون که، و در مقام جعل او هم موضوعی قرار داده در نظر گرفته شده است برای این حکم از منظر مبارکتون که، الا انهو که چون او مثلا به این حکم دست پیدا نکرده است یا مثلا حتی قطع به خلافش پیدا کرده است، از منظر مبارکتون که این اندالله معذوره. یعنی در قیامت در دادگاه عدل الهی او در پیشگاه خداوند عذر دارد که اگر صوم رو انجام نداده، اشکال باز باشه چه شلوغی ها تمام شد، از منظرتون که اگر روزه نگرفته است این عصیانن و طغیانن نبوده، بلکه عذر داشته، جهلن بوده. خود این جهل و جهالت یک عذری برای او هستش. این ولی در اصل جهل حکم احکام مشترکن میان عالمین و جاهلین. محضر مبارکتون که بزرگانی مثل صاحب فصول و جناب شیخ اعظم انصاری اینها فرموده اند که اخبار داله بر اشتراک احکام میان جاهلین و عالمین به حد تواتر رسیده است، ادعای تواتر کرده اند. که از تواتر منظور تواتر معنوی هست طبیعتا دیگه، نه تواتر لفظی، تواتر معنوی. ادعا دارن که این معنا به نحو متواتر معنوی استفاده می شود از اخبار. به طور مثال جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل حکم در رسائل سه مقصد دارند. المقصد الثانی بحث زن است دیگه، المقصد الاول الفقه، المقصد الثانی الظن، المقصد الثالث الشک. در المقصد الثانی در اونجا میفرمند بل کلامو فیه یقع و فی مقامین، احدهما فی امکان تعبد به عقلا و الثانی فی وقوعه عقلا او شرعا. وقت اون احدهما که امکان عقلی تعبد به زن را مطرح می کند، اونجا از جمله شبهه ابن قبه رو مطرح میکنه و جناب ابن قبه که عالم سنی معتزلی بودن و بعد مستبصر شدن و شیعه شدن و از علمای بزرگ علم کلام شناخته میشن، این شبهه ابن قبه رو مطرح میکنه و پاسخهایی که به شبهه ابن قبه داده میشود از جمله تصویب، نظریه تصویب رو در اونجا متذکر میشه. بعد در ذیل نقض تصویب نوع اول، من این رو این به این شکل آدرس میدم، یعنی شما جلد و نمیم صفحه اینا عرض میکنم چون در سایر چاپ های مختلفی دارد دیگه، حالا این دیگه واضح به این شکل واضح. در ذیل نقض تصویب نوع اول، تصویب نوع اول همون تصویب منصوب به اشاعره است، تصویب نوع دوم منصوب به معتزل است، اما تصویب نوع اول که منصوب است به اشاعره، در ذیل اون تصویب نوع نقض تصویب نوع اول ایشون اینطور میفرمان، میفرمان وقد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الاخبار والآثار. اخبار و آثار تواتر دارند به وجود حکم مشترک میان عالم و جاهل. خیلی خوب اینطور هست. البته شهید صدر علیه الرحمه ایشون ادعای استفاضه کردن، فرمودن این اخبار داله بر اشتراک احکام میان عالم و جاهل به حد استفاضه رسیده است، لیکن از کرم بزرگانی مثل صاحب فصول و شیخ انصاری فرمودن نخیر، این تواتر دارن، تواتر معنوی دارد و ادعای تواتر معنوی کردن. و مستحضر هستید که تواتر مفید قطع و یقینه، یعنی اگر ما ببینیم تواتر دارن یعنی قطع به این مطلب برامون حاصل شده است. خب این یکی از مواردی که در اینجا مطرح هست. بلعرد کی بست آجا؟ باز بلعرد خیلی خود بس. خیلی شد. از منظر مبارکتون که نچوندم شما ترسیدی پس از که یکی دیگه بسته شما نقش نداشت. مصداق دومی که اینجا میخواییم ذکر بکنیم اشتراک احکام و تکالیف بین الحاضر و الغائب، بین الحاضر و الغائب. خب این هم یکی از موارد هست که مورد بحث هست که آیا احکام و تکالیف مخصوص مشافهین هست، یعنی اونهایی که در نزد معصومین علیه السلام حاضر بودن، حضور داشتن و مورد خطاب مستقیم قرار گرفتن و به اصطلاح جزء مشافهین بودن، یا شامل غیر مشافهین هم میشه، کسانی که در اونجا حضور نداشتن هم شامل حالشون میشه. خب اینها از بحث های فنی که در اصول مطرح هست و شما مستحضر هستید از اونجا شروع می شود تا بیاد به این بحث های مثلا فهم که رسانه‌ای کم ارزشی که احیانا مطرح می کنن دیگه، که فرض فهمید که آه این احکام مرد 1400 سال پیشه، مرد مسلمین اون زمانه، چه ربطی به ما دارد مثلا. آره اینا ده موقع در ذیل همین مطلب هست، یعنی ما اگر بحث اونجا گفتیم الکلام الکلام، یعنی در علم و اصول جواب میدیم به کسانی که احیانا این حرف رو شکل فنی مطرح کرده باشن و از همون جواب اینجا هم استفاده میکنیم برای پاسخگویی به کسانی که این بحث های به اصطلاح زرد رو مطرح میکنن، بحث های کم عمق و فقط هیاهو و جنجال رسانه این چیزها رو به راه میاندازن، به اینا هم پاسخ همین مطلب هست. از منظر مبارکتون که پس ما بگیم که قاعده اشتراک احکام و تکالیف بین الحاضر و الغائب میگه فرقی نمی کند شما در مجلس امام حضور داشتی، مخاطب خاص امام بودی، یا اینکه غائب بودی، این شامل حال همه میشود. از منظر مبارکتون که و البته شما عرض بکنم اون جنجال رسانه‌ای و هیاهوی کم عمقی که بعضی از افراد بی اطلاع و کم اطلاع یا مغرض به راه می اندازن، اونها نگران کسایی که در صدر اسلام بودن نیستن، میگن خیلی خوب حالا همه اونها مشغول حکم باشن لاغل شامل حال ما نشود حکم، دقت کنید جزمم، لیکن ما وقتی پاسخ میدیم عمه میگیم فرقی نمی کنن چه مایی که الان هستیم که در مجلس درس امام صادق علیه السلام حضور نداریم، چه حتی اونایی که در اون زمان بودن، در زمان امام صادق بودن ولی در مجلس ایشون نبودن، در اون جلسه که حضرت اینو فرموده چی؟ نبودن. حتی روات گاهی اوقات خصوصی خدمت امام میرسیدن، مطلبی رو از امام تلقی میکردن برای دیگران میگفتن، یعنی تو مجلس درس عمومی هم مطرح نمیشده است. از منظر مبارکتون که به هر تقدیر این در این حال بگیم احکام مشترک است. برای این مطلب خب ادله ذکر می شود، عرض کردم فرمایید مثل آیه 19 سوره مبارکه انعام، در اونجا دارد او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ لانذرکم شما ها بهی به وسیله قرآن و من بلغ و هر کسی که پیام بهش برسه، هر کس برسه. در بخی از بیانات امیرالمومنین هم هستش که عرض مثلتون که اوسی کما عرض مثلتون بعد تا و من مثلا بلغه کتابی مثلا، دقت میکنید هر کسی که این مطلب بهش برسد، این اختصاصی ندارد به عرض مثلتون مبارکتون که شما، این به هر کسی که باشد این شامل حالش میشه و اون رو در بر میگیرد. یا فرض بفرمایید که آیاتی که استفاده می شود که دین اسلام و قرآن کریم و پیامبر خدا اینا برای همه جهان ها هستن و برای همه جهانیان هستن، فرض کنید مثل این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. عرض کنیم آیه اول سوره مبارکه فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، خب فرقان و قرآن رو بر عبد خودش نازل کرد تا چی بشه؟ تا فقط برای مشافهین و حضار در جلسه خودش این نذیر باشه و منذر باشد، نخیر، لیکون للعالمین نذیرا. البته عالمین جمع عالمه، یعنی جهانها، ما اگه بخوایم معنا کنیم عالمین رو باید بگیم عالمها، عوالم، جهانها، دنیاها، اینطور باید معنا کنیم، لکن اینجا واضح هست که دیگه که ظرف رو میگه ولی مرادش مظروفه، جهانها یعنی جهانیان، یعنی کسانی که در این جهانها ساکن هستن، مراد این باشد از منظر مبارکه، چون که هر موجود زی شعوری که در این جهان ها وجود دارد او مخاطب هستش. اگر شما ادعا بفرمایید که آقا همین نباتات و جمادات هم زی شعورند ولکن لا تفقهون تسبیحهم، خب مانعی نداره. ما گفتیم هر موجود زی شعوری که تو این جهان ها وجود داشته باشد، شما بگید آقا نباتات و جمادات هم زی شعورند سلم، حیوانات هم زی شعورند سلم، پس شامل عرض ما می شود، فرقی نمی کنه. در تقدیر دارد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برای همه جهانیان این نذیر باشد. خب اینجا اختصاصی به بفرمایید که عده خاصی مشافهین و حضار ندارد، بلکه شامل غیر مشافهین و غائبین هم می شود. از این موارد و موارد فراوان دیگری هست استفاده می شود که احکام مشترک هستند. و اصلا چرا مشترک نباشند؟ به جهت این که ما میگیم وحدت منات وجود دارد، یعنی چه ویژگی در اون انسان عصر مثلا به عصد پیامبر بوده است که در انسان امروز نیست، یا به عکس که سبب شود حکم شامل اون بشود شامل ما نشه، یا بالعکس در اصل انسانیت ما با هم یکسان هستیم، در بسیاری از امور ما با هم یکسان هستیم، در این که همون انسان خلق شده بود تا عبادت بکنند تا به کمال برسد و هم ما خلق شده ایم که هم عبادت بکنیم و به کمال برسیم، در اون یکی یکسان هستیم، در بسیار امور با هم دیگه یکسان هستیم. یه مقدار مسائل اجتماعیمون تغییر کرده اما در اصل احکام و مسائل یکسان هستیم، در اصل انسانیتمون و خلقتمون و بسیار از ویژگی‌های وجودیمون با هم دیگه یکسان هستیم. دلیلی بر این تفاوت وجود ندارد. اونهایی هم که مدعی میشوند که آقا نه نمیتونه اون احکام شامل حال ما بشه، همین تفاوت زمان و شرایط زمان و وجود جهان جدید رو دلیل میگیرن برای این مطلب. خب ما هم عرض میکنیم که مانعی نداره اگر تفاوت زمان و تفاوت مکان موضوع رو عوض بکنه و ما با موضوع جدیدی مواجه بشیم، سلمنا، ارمان حکمش هم تغییر میکنه. اما اگر منجر به این نشود، نه چرا حکم تغییر بکنه؟ دقیقا جرا انسان همون انسانه، اون وقت باید نماز بکنه، الان باید نماز بکنه، اون وقت روزه بگرفته، الان باید روزه بگرفته، اون وقت باید حج انجام بده، الان باید حج انجام بده. شما میگه مثلا بس در فلان مسئله انسان اون روز این مسئله براش مطرح نبوده، انسان امروز بس مطرحه. خیلی صدام ما تو این مسئله با هم دیگه تفاوت میکنه، چون اصلا اون زمان مسئله مطرح نبوده، امروز الان مطرحه و هاکذا. مواردی از این قبیل. موردی اگر واقعا ثابت بشه که موضوع، یا بهتر است بگیم که در واقع اون مصداق تغییر کرده است، اون در اون مورد ما به شکل خاص حکم میکنیم، میگه خب حکمش هم متفاوت خواهد در تقدیر. اما در مجموع از این آیات و روایات استفاده میشود که احکام مشترکن میان مشافهین و غیر مشافهین، یا حضار و غائبین. خب اینم یک مصداق از مصادیق بفرمایید که اشتراک الاحکام و تکالیف بین جمیع المکلفین. مصداق ثالث، مصداق سوم، اشتراک المرأة و الرجل. در باب مرأة و رجل، یا رجل و مرأة، در اینجا هم باز همینه، اینها در اصل انسانیت که با هم مشترکن، در اصل انسانیت با هم مشترکن، اینا من نفس واحده خلق شده اند، من نفس واحده خلق شده اند و خلقت طفیلی از ادله اسلامی استفاده نمیشه. این که زن خلقتش طفیلی مرد باشد به تبع او باشد، اینها از ادله اسلامی استفاده نمیشه، اینها از اسرائیلیات، از اموری است که بعضی وقتا در تورات مطرح شده است و اینا مورد پذیرش ما نیست. مثلا خلقت زن از دنده چپ مرد، مثلا یا تعابیر از این قبیل، در اسلام ما اینها رو نداریم. اگرم احیانا مطرح باشد از اسرائیلیات است، مورد پذیرش ما نیست. خلقت زن و مرد خلقت مستقل نیست، هر دو من نفس واحده، تصریح قرآن این هست، من نفس واحده خلق شده اند، در اصل انسانیت مشترک هستن. به همین جهت اشتراک در اصل انسانیت، احکام و تکالیفشون هم فی الجمله با هم دیگه یکسان هستش، الا ما خارج به دلیل. خب یه سری احکام زن دارد مخصوص خودشه، با دلیل ثابت شده است، مثلا خارج. یه غسل ویژه است مخصوص خانم ها، آقایون این غسل رو مثلا ندارن. خب طریق اولا. به اون بنده خدا آقایم گفتش که مادر نشدی بفهمی. هر مسئل مبارکت که خب آقایم خب مادر نمیشن، وقتی مادر نشدن طبیعتا خسر نفاس هم برشون واجب نمیشه. مثلا هر مسئل میگید که خدا خلقت خداست دیگه، نمیشه کارش کرد که بر منظر مبارکت و ها کذا. به مرد یه قدرت بدنی اضافه تری داده شده است، مثلا تکالیفی از او خواسته شده که از زن خواسته نشده، مثل همین کار بیرون و چیزای از این قبیل یا جهاد نظامی و مسائل از این قبیل، به خاطر قدرت بدنی است که مرد اضافه بر زن داره. اینا مواردی است که استثناء میشه، اما در ماعدای مستثنیات که اونا با دلیل ثابت بشود، ما بگیم که احکام و تکالیف فل جمله میان رجل و مرئه با همدیگه مشترک هستن. فلذا در اصل طهارت، در اصل صلات، صوم، زکات، خمس، حج و ما الی ذلک من الاحکام، در اصل اینها با همدیگه اشتراک دارن. بله در بعضی از تفاصیل و جزئیات متفاوت هستن، اونا بعد مورد به مورد اثبات بشه. در نتیجه حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ این اصل خیلی کاربرد داره، یعنی مهمه برای ما که استفاده از. در نتیجه اگر در مورد خاصی ما دیدیم که دلیل قطعی بر تفاوت زن و مرد نداریم، ما تمسک به اصل میکنیم، بر اساس اصل اشتراک میگیم این مشترک بین زن و مرده. فرض بفرمایید که در اجتهاد بگیم آیا اجتهاد از اختصاصات رجال است یا نساء هم میتوانند مجتهد بشن، اجتهادشون مورد پذیرشه. حالا اجتهاد یه وقت بحث علمی مطرحه که آیا میتوانن عالم بشن یا نمیتوانن عالم بشن. ممکنه من دیدم بعضی از شما یک فیلسوف بزرگ در جهان نام ببرید که این خانم باشه، تمام این فلاسفه جهان، هر مثلا توی فلاسفه بزرگ جهان، نه کسی که دکتر فلسفه دارد، نه این فلاسفه بزرگ جهان، هر مثلا توی که همون کسی که تو خود غرب هم هستن، یا شما توی شرق به زنها ظلم کردی، زنها محدودیت ایجاد کردی، خیلی خوب ما نمیخواد الفاظ فاده این بحث بشیم، حق با شما، شما تو همون غرب خودتون که خیلی به زنها حقوق زنها رو دادید، اضافه حقوق هم بهشون دادید، اما که همونجا به ما نشون بدید یک فیلسوف بزرگ جهانی من عرض میکنم، نه دکترای فلسفه منظورم است، یک فلسفه خودتون قبول داشته باشید جز فلسفه بزرگ جهانی، خانمی باشد به این شکل، هر محضر مبارکتون. بعضی ممکن است بگن آقا اصلا ساختار ذهنی خانم ها آمادگی ندارد برای این مقدار از مثلا فرسون که بفرمایید که تعمق علمی به فرض عرض میکنم، بعدم اخذ نشه به این کلمات ما بعد اینا به تو پروگرام ضبط میکنم بعدش، بعد نه میگم به فرض اگر کسی مدعی شود، مثلا اگر قائلی خدایی نکرده پیدا بشه اینقدر واقعا بله جرأت بگیم شرط مدعی شود که آقا اصلا ساختار مثلا ذهنی خانوم ها، فکری خانوم ها برای این بحث مثلا عمیق فلسفی مثلا چی نیست، عرض محضرتون بیا برای بحث. اگر کسی مدعی شود اینطور، خب اون یه بحث دیگریست، اون مطلب دیگه است. اما لو کننا فرضنا که پیدا شد خانومی که آمد و اینقدر تعمق کرد و فهمید و درک کرد و شد مثلا بس عالم، خب مثلا بعد ما بگیم این خانوم اجتهادش حجیت ندارد، اگر مثلا به نظری رسید، به رأی رسید کاملا بر اساس روش اجتهادی، بگیم نه این فایده نداره، حق نداره طبق فتوای خودش عمل بکنه، حتما باید از یه آقای تقلید بکنه، دلیلی برش نداریم. البته اینی که عرض کردم اون خلط نشه با هم دیگه، اون که عرض کردم که فلاسفه و فلان حسابش جداست، اما در باب اجتهاد که نه، این ادله دلیل علی وقوع شی، علی امکان شی وقوعه، از منظر اینه که ما خانم مجتهده در طول تاریخ داشته ایم، از منظر مبارک این که مطلب تمامه و داریم مطلب. اما حالا بگیم خانمایی هستن به اجتهاد هم رسیدن، قطعی به اجتهاد رسیدن، اما در عین حال اجتهادشون حتی برای خودشون هم حجیت ندارن، دلیلی ندارن، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب اینا کاربرد های این اصل هست. ترقی بکنیم بریم سراغ مرجعیت تقلید، بریم سراغ مرجعیت هم. بگیم آه خانوم ها نمیتونن در مقام مرجع تقلید و مفتی قرار بگیرند، یعنی اگرم ما بپذیریم که فتواشون برای خودشون حجیت دارد، عموما اینو قبول دارن، در این جهت کسی شکی ندارد، اما نمیتوانن مرجع تقلید باشن و مفتی باشن برای دیگر، خب چرا نمیتونن باشن؟ دلیلش چی؟ دقیقا من چی عرض کنم؟ اگر ما اینجا دلیل درستی اقامه نکنیم، اصل اشتراک میاد وسط میگه فرقی نمی کنه، یه تفاوتی از اینجا تفاوتی چی آقا با هم دیگه ندارن. خب مثلا فرض کنم که احیانا آقایون هم که بحث میکنن مثل مرحوم آیت الله خویی که اینجا مطلب دارن، ایشون مثلا میفرمان که برای شرط رجولیت در مرجع تقلید ما استدلالمون به ادله نقلیه نیست، بلکه استدلالشون به مذاق شریعت که ما از مذاق شریعت اینطور کشف میکنیم که شارع مقدس تمایل ندارد که زن رو در معرض رجوع امت و جامعه قرار بده، برای حفظ عفت او، حفظ عصمت او، حفظ حیای او، ویژگی‌هایی که زنانه او مذاق میگه، این در معرض رجوع مردان نباید باشه، در معرض رجوع مردان نباید باشه. اینو ما از اینجا کشف میکنیم، لذا به لحاظ اجتهاد هیچ شکی نداریم، او درسته، فتواش هم از داره حجیت هست، هر مثلا باشه، اما اینکه ما در معرض مسائل باشن اون طبیعتا نمیدونه مرجع دیگه، مرجع یعنی مرجع امه، محل رجوع امه، از مذهب مبارکتون که فلزا اینطور هست. خب لقائل ان یقول، که اگر اینطوره ما باید به مقدار قدر متیقن رو از تحت اصل خارج بکنیم، مثلا این خانوم مرجعی باشد برای خانوم ها، فرض بفرمایید، فرض بفرمایید این خانوم اعلمه، اعلم از آقایان باشد، خب لااقل خانوم ها به همون ملاک تقلید از اعلم عرض میکنم، به ملاک تقلید از اعلم خانوم ها به این خانوم رجوع کنم، یا نه حال به تبعیض در مرجعیت باشیم، بگیم این خانوم در مثلا فرض احکام ویژه خانوم ها این اعلمه، در احکام مثلا شد که دماء ثلاثه فرض بفرمایید، احکام مسئول خان این خان بیشتر کار کرده، بهوارتره، اصلا خودش به خود مورد زن هست، بهتر مسائل رو درک میکنه، جزئیاتش و فروعش و تفاصیلش رو بهتر درک میکنه و این در این مسئله اعلم از رجال باشد، لااقل خانوم ها در این مسائلشون بتوانند به او رجوع بکنن و از او استفاده بکنن. مثلا عرض میکنم، حالا ما در مقام افتاء که نیستیم که، نه میخوام بگم اگر ما به اصل اشتراک الاحکام بین الرجال و النساء اخذ کردیم، یه همچین جاهایی هم این برای ما کاربرد پیدا میکنن. دیگه وقتمون تمام شد، یکی دو مصداق دیگه بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.